سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر دوباره از شما که به برنامه پرتو نور توجه میکنید. امروز قسمت دوم از بحثی رو که در نوبت گذشته خدمتون عرضی کردیم تحت عنوان ثبات و سقوط حکومت ها خدمتون عرضی میکنیم و اگر خاطرتون باشه در ارتباط با سوالی بود که یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستاده بودن در زمینه این که خب تظاهراتی انجام شده و به نظر میاد یه مایوسی ایجاد شده و به جایی نرسیده، فما در برنامه بخش اول به اصطلاح مسائلی رو که حول و حوش نظام‌های استبدادی، حکومت‌های استبدادی بود یه مقدار شکافتیم و سوالاتی رو مطرح کردیم و در این جلسه باز آقای بازرگان دعوت رو قبول کردن که ادامه بدیم و در ارتباط با مبانی دینی بیشتر از بعد دینی میخوایم این مسئله رو بشکافیم، هرچند در نوبت اول هم اشاراتی به سخنان حضرت علی کردیم و قرآن و اینجا شاید بیشتر میخوایم بشکافیمش. آقای بازرگان تشکر از شما و اگر لازم میبینید که خلاصه از مختصر از نوبت قبل هم بفرمایید خواهش میکنم.
به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همینطور که اعلام کردن این جلسه دومه که در مورد این موضوع خدمتون هستیم. عنوانش ثبات و سقوط حکومت است، یعنی عوامل و عللی که یه جامعه‌ای به حالت ثبات میرسه، مردم قبولش دارند، دوامی دولت پیدا میکنه، بقای نظامی پیدا میکنه، یا عوامل و عللی که باعث میشه که سقوط بکنه یک رژیمی، که از زوایای مختلف این بحث رو در جلسه گذشته خواستیم بهش نزدیک بشیم، بشکافیم و آثار و نتایج بیرونیش رو نگاهی بهش کردیم. این سوالی که ظاهراً حالا مطرح شده نگاهی است در اون دینی که حالا به هر حال ما با یه نظامی مواجه هستیم که مدعی اسلام ناب محمدیه، طبیعتاً برای شناخت دلایل ثبات یا سقوطش ناچارن باید به مدعیات اونها بپردازیم و یا لااقل زاویه نگاهمون رو با اونها هماهنگ بکنیم، چون در یه جامعه دینی هستیم و کسانی با اعتقاد به اون مقدمات دینی حمایت میکنن یا مخالفت میکنن، بنابراین از این زاویه هم ضرورت داره که مسئله رو یه مقداری بشکافیم. بله، حالا موضوع سوال چی هستش؟
حالا همین میخواستی فقط در مقدمه شما مبانی دینی به اصطلاح این ثبات و سقوط حکومت ها را یه مقدمه اگه بفرمایید
بله.
بعد میتونیم سوالات دیگری رو که من تعدادی هست خدمتون بله. عرضه کنم.
باشه، ببینید اصلا این بحث در ابتدا مطرح است که آیا دین برای حکومت یا اداره جامعه آمده؟ یعنی هدف دین و رسالت ادیان یا پیامبران برای حل معضلات حکومتی، اقتصادی، سیاسی جامعه است؟ یا دین یک بحث عام‌تر و خیلی کلی‌تره، یه رابطه با پروردگار عالم، با خالق و آفریدگار انسانه و توجه به آینده، به آخرت، به سرنوشت بعدی است و اصلاح اخلاقی مناسباتی که با مردم داره. همینطور که دین نیومده درباره ساختمانسازی توضیح بده که حالا چند طبقه بسازید، با چه مسائلی بسازید، راجب آشپزی، راجب خیاطی، راجب مشاغل دیگه که دین وارد نشده. یعنی اینا امور دنیایی بشره، طبیعتاً خود انسان در تجربه‌ای که میکنه میتونه پیدا بکنه که چه راه‌حلی بهتره. موضوعات مربوط به اداره مجتمع انسانی، یعنی همون سیاست و تدبیر مدن، شهرها و اینها، به هر حال یه امر بشریه بنابراین انتظار این که دین بیاد حالا راجع به خط مش اقتصادی یا سیاسی صحبت بکنه، سازمان یک جامعه حکومتش چگونه باشه، این انتظار زیادی است از دین. نمیخوام بگم دیندارا باید جدا بشن از حکومت، نه، دیندارا مثل بقیه مردم باید در سرنوشت جامعهشون نقش داشته باشن و با اون عقایدی که دارن سعی کنن مشارکت کنن در سرنوشت جامعه. اینی که اول این سوال مطرحه که آیا دین باید بیاد بگه که چگونه سقوط میکنه یا صعود پیدا میکنه؟ ببینید، در قرآن هم از سیستم شورایی سخن گفته. اصلا یه سوره‌ای در قرآن داریم به نام شورا که میگه امور شما باید به صورت شورایی بشه. یه جامعه الگو، جامعه اوتوپیایی، جامعه نمونه رو میگه جامعه‌ای است که امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شورایی باشه. حتی به پیامبر اسلام هم در قرآن هست دستور داده شاورهم فی الامر، در امور اجتماعی با مردم مشورت بکن. و سبک زندگی پیامبر هم همینطور بود دیگه، حالا در مورد احکام نماز و روزه و اینا که مشورت نمی‌کرد، شور نمی‌کرد، این حکم خداست. ولی در اداره جامعه این همه میدونن دیگه، مطابق رأی اکثریت عمل میکرد، رأی میگرفت دیگه. پس هم سیستم شورایی هست، هم حکومتهایی مثل داوود و سلیمان داریم که موروثیه. حکومت داوود پدر سلیمان دیگه. پس نمونه و شاخصهایی هم هستیم که اگه یه فرزندی شایستگی داشت، برتر بود، اشکال هم نداره که به او منتقل بشه. یا حکومت حتی زن داریم که خیلی با تجلیل قرآن ازش سخن گفته، ملکه سبا، با اینکه اصلا خدا پرستم نیست، در دوره‌ای بوده که خورشید پرستی یعنی مهر پرستی مطرح بوده، ولی اصلا ربطی نداره. نشون میده که چقدر حکومت شورایی و منطقی اون زن داشته، به رغم تمام ارتشیا و سردمداران لشکری و کشوری، او چقدر متین عمل میکرده، چقدر سلجو بوده، چقدر رعایت دموکراسی رو میکرده. پس از این زاویه هم اگه برخورد بکنیم، حکومت زن هم در قرآن هست، اونم با نگاه مثبت. پس هم موروثیش هست، هم زن هست، هم مرد هست، هم شورایی هست. میگه اصلا شکل مهم نیست، یه اصولی مهمه که اگر اون اصول رعایت بشه دیگه مهم نیست نخست وزیر داشته باشید، رئیس جمهور داشته باشید، مادام العمر دو سال یه بار، چهار سال یه بار، زن، مرد، حزبیه. اصول اصلش عدالت. یکی میگه خداوند به شما توصیه کرده ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این پست ها، این مقامات، این امکانات و خط و خطوازی و ارتباطات گروهی نباشه، به اهلش بدید، یعنی هر کسی اهلیت داره، شایستگی داره. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکم میکنید، حکومت و داوری میکنید مطابق عدل باشه، یعنی تکیه روی عدالت اون چیزی که باید باشه، یعنی یک نظامات منصفانه ای عادلانه تو جامعه میگه باید این برقرار بشه. حالا دین یه رابطه خداست، بندگان خداست با در واقع خالق خودشون. از نظر اسلامی در واقع اگه به قرآن برگردیم، خیر، اصلا شکل حکومت وجود نداره، بلکه رو اون پرنسیپ های کلی. از نظر مسلمان های ایران که خب عمدتا شیعه هستن، نمونهش حکومت 5 ساله مثلا حضرت علی است که در واقع لب کلام رو و خلاصه اون تجربیات رو در یه منشور حکومتی حضرت علی نوشتن، اینا رو به نام منشور مالک اشتر معروفه. خب اینم یه ملاک هایی در اختیار مردم قرار داده. اون تو اصلا نمیگه حکومت اسلامی مأموریت داره که مردم با دین آشنا بکنه. 4 تا عملکرد اساسی بر حکومت گذاشته. میگه 1، جبایت خراجها، یعنی حکومت وظیفه اولیش اینه که مالیات ها رو جمع بکنه، چون این کار فردی نیست که هیچ واحد مستقلی که تو جامعه نمیتونه بکنه. دولت به نمایندگی از طرف مردم مأمور جمع‌آوری مالیات است. 2، جهاد عدوها، یعنی ارتش. پس یکی نقش وزارت دارایی رو میتونه دولت داشته باشه، 2 ارتش برای دفاع از حدود و ثغور اون جامعه، 3 میگه استصلاح اهلها، یعنی صلح و آشتی بین مردم، یعنی دستگاه دادگستری. اگه دعوای اختلافی شد بالاخره باید یک مرکزی باشه که به این رسیدگی بکنه. 4 میگه امارت بلادها، شهرسازی، آبادانی. یعنی نقش دولت رو حضرت علی در این چهار تا خلاصه کردن: جمع آوری مالیات، ارتش، دفاع و دستگاه دادگستری و آبادانی و شهرسازی. هرگز یک کلمه در سراسر اون منشور نیست که دولت اسلامی باید نماز و روزه مردم رو درست بکنه، باید اسلام رو تحکیم ببخشه، باید صدور اسلام رو انقلاب بکنه، باید نمیدونم دیگران رو آشنا مراقبه بر نماز و روزه و نمیدونم اعتقادات دینی مردم باشه. اینا اصلا مطلقاً یک امور دینی نیستش، اینا مربوط به خود مردم، اگر خواستن به یک باوری تمایل پیدا میکنن، نخواستن هم در واقع نمیکنن دیگه. یک سلسله در قرآن در قالب داستانهایی مطرح کرده از نظر تاریخ گذشته که چطور یه جامعه‌ای ثبات پیدا میکنه یا سقوط میکنه. میگه این قانون خداست، اراده خداست که همیشه به ملتهایی که سرکوب شدن تحت ظلم و ستم قرار گرفتن اینا رو آزاد بکنه و بر سرنوشت خودشون حاکم بکنه. اینو در جمع‌بندی و نتیجه گیری از تاریخ بنی اسرائیل که یه قوم اسیر و بردهی بودن زیر سلطه حکومت فرعون بیان میکنه. میگه نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، نورید و مزاره، یعنی این اراده همیشگی ماست، ما یعنی به عنوان آفریدگار جهان، که اون ملت هایی که همه حقوق و امکانات رو ازشون گرفتن، ضعیفشون کردن، نمیذارن حرف بزنن، نمیذارن بنویسن، به قول معروف نهاد مدنی مستقل تشکیل بدن، یعنی جامعه خفه شده، تحت ظلم و زور و ستم هست. میگه این اراده دائمی خداست، یعنی این یه قانون در جهان، یه انرژی مثبتی است به سوی ملت‌ها که اینها آزاد بشن با نعمت گران خدا و نجعلهم ائمتن، اینا پیشوایان خودشون بشن، یعنی حاکم بر سرنوشت خودشون بشن، رأیشون، خواستشون، ارادهشون حاکم بشه و نجعلهم الوارثین، اینها میراث بر امکانات مملکت بشن نه یه گروه خاص. یعنی در قرآن فقط این بنچمارک ها رو، این مثلا کلیات رو آمده مطرح کرده که ملت ها امیدوار باشن، بیدار باشن. میگه اگر شما مقاومت بکنید، میگه در زبور داوود هم نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اگر ملت ها بندگان صالح باشن، اگر اهل اصلاح باشن، کار مثبت بکنن، حتما به اونا خواهد رسید. یا العاقبت للمتقین، پیروزی، نجات، سرانجام از آن کسانی است که سلف کنترل دارن، تسلط به نفس خودشون دارن، رعایت پرنسیپ ها و اخلاق و در واقع کلیات رو میکنن. از قرآن بجز این کلیاتی که عدالت و انصاف و قسط و مثلا اینا رو مطرح میکنه، مطلقا راجع به شکل حکومت نمیشه چیزی پیدا کرد.
با توجه به اشاره آخری که کردید آقای بازرگان، خب این آیات در قرآن نشانه از نوید و یه بشارتی به مردم، یه دلگرمی به مردم میده که اینها میتونن در نهایت مسلط بشن بر به اصطلاح اوضاع خودشون. ولی خب به صورت عملی مکانیزمی رو این نوع آیات پیشنهاد نمیکنه. احتمالاً آیات دیگری هست که خصوصیات خاصی رو مطرح میکنه که کمک میکنه به عملی کردن این نویدها که در چه جهتی مردم میتونن پای بگذارن که به اون آمالی رو که اشاره بهش شده برسن.
بله، ببینید هر کتابی رو، به خصوص کتابای دینی رو، باید با فرهنگ خودشون آشنا شد و اون پیام رو در واقع گرفت. اولا کتابای دینی کتاباییه که به زبان مخاطبین و مستمعین آمده. این اصطلاح تو قرآن هستش که میگه این کتاب نازل شده. نازل شده نه اینکه از اون بالا از آسمون افتاده پایین. نزول مطلب یعنی در حد فهم و درک شما، به زبان شما گفته شده. ببینید شما مثلا ریاضیات خب یک علم دیگه. بچه‌ای که حالا تو مدرسه رفته کلاس دوم سوم، میخوان بهش ریاضیات درس بدن، این ریاضیات رو میارن نازل میکنن در حد دو تا چهار تا مثلا جمع و تفریق و به ساده ترین شکلش. ریاضیات که در این حد نیست، ولی او بیش از این نمیفهمه، اینو نازل میکنن. یا مثلا شما فرزندتون راجع به کامپیوتر مثلا اینترنت از شما سوال میکنه، او که اون مقدمات رو نداره نمیتونه بفهمه که واقعا اینترنت چیه یا کامپیوتر چیه. شما مجبورین در حد درک و فهم او مطلب رو ساده بکنید. حالا راجع به فرض کنید اینی که خداوند حامی و پشتیبان و نجات دهنده ملت ها هست، خداوند ظلم و زور و ستم رو تو نظامش مثلا نمیپذیره، میاد به زبان قابل فهم ما این مطلب رو بیان میکنه. حالا برای بعضی ها ممکنه خیلی تعجب باشه، بگن آقا قرآن یا مثلا کتاب های دینی دیگه اینا انسان وارن، چطور میشه خدایی که خالق مثلا میلیارد ها کهکشانه خودش انقدر پایین آورده باشه انسان وار صحبت بکنه؟ خدا درست میسین که یه آدمیست که مقابل ماست، اصلا چاره جز این نیست. شما فرض کنید که میخوان یک نظر علمی ها میخوان مثلا به یه مورچه‌ای یا یه پشه‌ای یک خواسته‌ای رو القا بکنید، چاره ای نیست که شما این اراده خودتون رو به عنوان یک انسان بیارید نازل بکنید در سطح یه مورچه. حالا با سیستم های فرض کنید پیشرفته تکنولوژی مدرن، یه خواسته‌ای رو که او باید مثلا از اینجا پخش بشه یا بره به او، با حد درک و فهم اون مورچه باید بهش بگین. یعنی این حقایقی که از جانب خدای آفریدگار جهان بیکرانه وقتی تو عالم انسانی میاد، ناگزیر به زبان ما تو کتابای دینی مطرح میشه برای که ما بفهمیم. اگه به زبان دیگه باشه که نمیفهمیم. از جمله مثلا بارها گفته تو قرآن که ان الله مع الصابرین، خدا با صابرینه. صابر یعنی مقاوم، کسانی که مقاومت میکنن، پشتکار دارن. یعنی چی خدا با صابرینه؟ یعنی همراه اوناست. خدا که میگن همه جا هست هیچ جا نیست، اصلا چیزی قابل تشبیه با خدا نیست. با اوناست یعنی حامی اوناست، یعنی خداوند نظامش حامی کسانی است که صبر و مقاومت میکنن یا نیکوکارن یا بر نفس خودشون مسلطن، کار خشونت و ظلم و ستم نمیکنن. یا خیلی جاها در قرآن میگه که خداوند اینا رو دوست داره، اینا رو دوست نداره. این 40 بار اتفاقا در قرآن اومده، ان الله یحب، خدا دوست داره، یا ان الله لا یحب، خدا دوست نداره. یه سری آدما رو یا یه سری رفتارا رو گفته خدا دوست داره، یه سری رو گفته دوست نداره. حالا ما میخونیم از این چی میفهمیم؟ یعنی چی خدا دوست داره یا دوست نداره؟ مگه ما میتونیم در خدا تأثیر بذاریم؟ مگه خدا تأثیر پذیر از رفتارهای ما که خوشحال بشه یا خشم بگیره؟ اینا که تو قرآن اومده که این کارو بکنی خدا راضی میشه یا این کار موجب خشم خداست، غضب خداست، واقعا میلیون ها میلیارد ها انسان صبح تا شب دارن خدا رو به خشم و غضب میارن یا موجب خوشحالی و رضایت خدا میشن؟ یا این واژه ها برای فهم ماست؟ یه پدر و مادری کی خوشحال میشن از فرزندانشون؟ موقعی که اونا رفتاری بکنن که پدر مادر این رفتار میپسندن، مطابق معیارها و الگوهای اونا هستش. اگه یه رفتاری بکنن که پدر و مادر که بزرگترن، تجربه و درک فهمشون بیشتره، خشمگین بشن، یعنی این رفتار این فرزند در تضاد با اون معیارها قرار داره. بنابراین خدا هم که میگه من این کارو دوست دارم این کارو دوست ندارم، یعنی این کار تو چون مطابق قوانین و نظامات حاکم بر جهان و جوامع انسانی هست، کاریست که مثبت مفیده، تو نظام من رشد میکنه. این کار من دوست ندارم، یعنی این کار نتیجه معکوس میگیره. مثلا میگه ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره، یعنی تو با نیکویی میتونی رشد کنی. یا ان الله مثلا یحب المقسطین، یعنی کسانی که عدالت ورزن، قسط یعنی عدالت، خداوند عدالت ورزان رو، قیام کنندگان در راه عدالت رو دوست داره. یا میگه خداوند دوست نداره ظالمین رو، ان الله لا یحب الظالمین، ان الله لا یحب المستکبرین، خدا استکبار رو، ظلم رو، سرکوب و این چیزها رو دوست نداره. 40 موضوع تو قرآن اومده، یعنی 40 بار. خود این نکته آموزنده است که اگه یک کسی میخواد منطبق بکنه خودشو با دوست داشتنهای خدا، یعنی اون چیزی که نظاماتی که خدا تو جهان قرار داده، میشه فهمید. حالا در رابطه با ثبات یا سقوط حکومت ها، وقتی خداوند میگه من با صابرینم، من صابرین رو دوست دارم، خدا دوست داره کسانی رو که دست جمعی در راهش پیکار بکنه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، به صف در واقع توی تشکیلات، که انهم بنیان مرصوص، مثل یک فاندیشن، مثل یک پی و شالوده‌ای که مثل سرب محکم باشه. این که خدا دوست داره، آیا خدا مثلا تأثیر پذیره که یه تشکل و یک نظامی رو مثلا لذت ببره ازش، یا داره میگه که این تو جهان جا میفته، مبارزه در راه حق. از اینها میشه امید گرفت، از اینها میشه روحیه گرفت که اگر در جهان خدایی وجود داره، اگر آفریدگاری وجود داره، اگر بر این باور هستیم که او ما رو آفریده، همه قوانین و نظامات هم او گذاشته، وقتی میگه این کارا مطابق رضایت خدا نیست و این کارا رو او رضایت داره، یعنی پس این کارا بالنده است، رو به رشد، شکوفایی، پیشرفته. اون کارها نه تو نظامات جهان گم میشه، به جایی نمیرسه. از این تعابیر فراوانه که اگر با شرح و به اصطلاح توضیح امروزی بررسیش بکنیم، خیلی امیدوار کننده خواهد بود.
تشکر. آقای بازرگان، این رو حالا از دید فردی، این هماهنگی رو که شما اشاره بهش کردید در نظر بگیریم، هماهنگی با آنچه که به اصطلاح طبیعت هست، جهان، نظام جهانی هست، خب این تمایل و انجامش همیشه با موفقیت احتمالاً همراه هست و اینکه ضدیت بکنین به شکست میرسید. ولی در نظام‌های به اصطلاح بزرگتر، آنچه که نظام‌ها و حتی حکومت‌هایی رو که حالت ظلم و استبداد درشون وجود داره، اینها رو نگاه می‌کنی، اینها برنامه ریزی شدن به صورت خیلی مناسب که منافع فردی به اضافه منافع گروه‌های خاصی رو برآورده کنند. مثلا خودمون در به اصطلاح در جامعه ایران ببینیم که به اصطلاح حکومتی که وجود داره، اینها منافع گروه خاصی، همه چی در اختیار گروه خاصی هست که به اصطلاح برنامه ریزی شده و برای آینده برنامه ریزی شده. حالا سوالی که مطرحه اینه که خب با توجه به این مسئله، چه امیدی هست از دید قرآنی، چه امیدی هست به تغییر این موقعیت؟
بله، کاملا درسته. ببینید، ما حالا این آیات رو که خب میخونیم که مثلا چه عواملی، چه عللی کمک میکنه که یک رفتاری، یه عمل کردی رشد بکنه در جهان، به نتیجه برسه، موفق بشه یا برعکس، یه نگاه اینه که جنبه های فردیش رو ببینیم، یعنی در رفتارهای فردیه ما. یه وقت هست که از یه بعد اجتماعی به این مسئله نگاه میکنیم. خب مسلماً دنیای امروز دنیای همش طرح‌ها، توطئه‌ها، ترفندها، برنامه ریزی هاست دیگه. حالا برنامه ریزی های استعماری، برنامه ریزی های سلطه کشورها، ابرقدرت‌ها به جای دیگه، یا حتی در درون نظامات صبح تا شب نشستن، نقشه میکشن، طرح می‌ریزن که این قدرت رو چگونه حفظ بکنیم، چطور مخالفا رو سرکوب بکنیم، اینو بگیریم، اون اگر می‌بینیم صدها جلسه و به اصطلاح دور هم جمع شدنایی هست، برنامه ریزی های بلند مدت برای در واقع غلبه بر یه ملتی و به منافعی رو غارت کردن. اینا اصطلاح قرآنی بهش میگه کید. کید یعنی نقشه و طرح و توطئه‌ای برای مثلا سرکوب و از بین بردن مخالف. یعنی در زبان عربی این واژه کید جامعه کمچین مفاهیمی. بله، دولت‌های، نظاماتی و گروه‌هایی که مسلط شدن مثل اختاپوس به امکانات یک مملکت، تمام قدرت نظامی رو گرفتن، منابع اقتصادی رو گرفتن، منابع فرهنگی رو گرفتن، همه جا رو پنجه انداختن. این که صحبت یه روز دو روز و یه شب دو شب نیست، یه نقش است، یه طرح برای بلند مدته که بمونن اینها، نیست؟ حالا از این زاویه هم توضیح میده قرآن، میگه مثلا نترسین، نه کید شیطان کان ضعیف. این کیدهای شیطانیه، این طرحهای شیطانی که به جایی نمیرسه. یا ان الله موهن و کید الکافرین، اینا که این حقیقت کفر، یعنی پوشوندن حقیقت، نادیده گرفتن، اینایی که دنبال منافع شخصی هستن سست باز میشه این گره هایی که زدن در این توته هاشون. یا میگه بله ان الله لا یهدی کید الخائنین، عملی که رو خیانت باشه، توطئه و برنامه‌ریزی که هدفش خائنانه باشه، برای منافع شخصی باشه، حقوق دیگران پایمال کنه، میگه خدا به نتیجه نمیرسونه. فراوان از این تعابیر آمده، میگه یک سلسله کارای اونا، چون اینا غلطه، اینا تو نظام خدا یا قوانینی که خداوند برای انسان گذاشته، اینا چون انطباق نداره به نتیجه نمیرسه. یا در یه جایی میگه اینا که این راهای خطا میرن، همول مکیدون، کید به خودشون برمیگرده، یعنی این توطئه ها دودش تو چشم خودشون میره. مثالش هم خیلی ساده میشه زد. ببینید یه طرحی که خب خیلی تبلیغ هم میشه، سال هاست که توی ایرانم ازش استفاده میکنن، اصطلاح النصر به رعب، میگن نصرت پیروزی از طریق ایجاد رعب، یعنی برای که موفق بشیم بذار بترسونیم مردم، برای که نیان تو خیابون آنچنان رفتار میکنیم، فجیع با کسانی رفتار میکنیم، همه این خبر رو بشنون، حتی خودشون میذارن توی مثلا سایت ها رسانه ایش میکنن که هرچی بیشترم بفهمن، دیگه مادر پدران نذارن جووناشون بیان بیرون. دانشجوان چند درصد مردم حاضر میشن که بیان و یه همچی خطراتی رو ازش استخدام؟ این بوده قضیه است نیست؟ ولی میبینیم نتیجهش برعکسه. یه مرتبه یه نفر فرض کنیم مثل ندا کشته میشه مظلوم، حالا معلومه سابقه مثلا اصلا مبارزاتی سیاسی آگاهی داشته یا نه، یه گوشه خیابون به عنوان حالا تماشاگر این ماجرا بوده، یه مرتبه میبینیم که دنیایی میشه، جهانگیر میشه. یا فلان پشت بون رفته فرض کنیم الله اکبر بگه، با تک تیرانداز مثلا زدن، مخصوصا هم اینو میذار همه بفهمن، اگه برین رو پشتبان تکتیر انداز داریم، یا ماشیناتونو میایم پایین خورد میکنیم. درسته این یه بعد قضیه است، یه عده زیادی هم خب میترسن دیگه، یا بخوان برن پشتبان دیگران میگن نرین، ولی وقتی که این همه میفهمن صد برابر اون نارضایتی به وجود میاد، یعنی یک کید و یه نقشه ایست که بر میگرده. یا فرض کنید که یک کسی رفته حالا مثلا شاه عبدالعظیم برای مسئله مراسم ختمی، وقتی میاد حالا دختر یکی از مقامات هم هست، اون فحشا و توهینا و ناسزاها رو به او میگن، خب خودشون هم این رو میذارن مردم ببینن و بعدش خب چه نتیجه‌ای به وجود میاره؟ همه وقتی اینها رو میبینن نتیجهش کاملا معکوس میشه دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، من داشتم چک میکردم ببینم این صدا قطع نشده باشه. برحال سوال بعدی که مطرح هست، من اشاره بکنم به اون قسمتی که شما در ابتدا گفتید، اشاره به نامه مالک اشتر بود، اون عهدنامه معروفی که هست. میخواستم ببینم که در اون نامه اشاره، خب اشارات زیادی شده که چطور حکومت بتونه ثبات داشته باشه، در مورد اینکه چه کارهایی نکن که سقوط ایجاد خواهد کرد هم شاید بد نباشه اشاره بکنی.
بله، من عرض کردم که برای لااقل مسلمانای ایران که عمدتاً شیعه هستند، عمل کرده اون دوران 5 ساله حکومت حضرت علی خودش یک معیاری شده که اگر بخوان استناد بکنن که چه شیوه هایی معقول هست. و عرض کردم که مجموعه اون تجربیات متبلور شده در یه متنی که معروف به منشور حکومتی یا عهدنامه مالک اشتر. مالک اشتر یکی از یاران نزدیک حضرت علی بود که او رو فرستادن برای اداره سرزمین پهناور مصر، و برای که بدونه چگونه عمل بکنه یه متنی رو برای او نوشتن، مثل یه قانون اساسی مانندی که او در واقع رفتارش باید چگونه باشه. بخشیش اتفاقا درباره همین ثبات و سقوط حکومت ها هستش. حالا جالبه که برای حضرت علی مطمئن ترین یارشون مالک اشتر بوده. مالک اشتر یعنی نفر اول بود، یعنی برگزیده ترین دوست حضرت علی مالک اشتر بود. اتفاقاً یه نامه‌ای هم هستش که به مردم مصر نوشتن که من در عین حالی که در مرکز، یعنی در دارالخلافه، بیش از همه نیاز داشتم به یک همچین سرداری، به یک همچین شخصیتی، به دلیل اهمیت تاریخی سرزمین شما، سرزمین مصر، من این رو فرستادم چون خیلی اهمیت داره سرزمین شما، و معرفی میکنن این مالک اشتر چه شخصیتیه. یعنی حتی برای شخصی مثل مالک اشتر قدرت فسادآور میتونه باشه. یعنی یه وقت هست آدم به یک کسی که اعتماد نداره توصیه‌ای میکنه، یه وقت هست که به یک کسی که از تخم چشم برای خودشم عزیزتره و مطمئنتره به او داره توصیه میکنه. بخشش راجع به سقوط حکومت هاست. چطور میشه که حکومت تو ساقط بشه و چیکار بکن که دوام بیاره؟ من دو سه تاشو میخونم. میگه هیچ عاملی مؤثرتر بر این که نعمات جامعه رو از بین ببره، نعمت این هرچی که خوبه، فراوانی، ارزون، راحت، رفاه، سلامت، و به جاش نقمت بیاره، یعنی گرانی، کمبود، دشمنی، برخورد مردم، فساد، فحشا، همه این چیزایی که هست، دزدی ها، نمیدونم، اعتیاد، حالا من به زبان امروز دارم میگم. میگه هیچ عاملی مؤثرتر نیست من اقامت علی ظلم، که یه حکومتی بخواد رو ظلم اقامه پیدا کنه. اقامه یعنی برپا شدن، برخاستن، قدرت گرفتن، رو پای خودش ایستادن. یعنی اگه قرار باشه که یه حکومتی بخواد از طریق ظلم، زور گفتن به مردم و سرکوب مسلط بشه به اوضاع، میگه این جامعه رو تمام خوبی‌هاشو میبره، نکبت و نقبت به بار میاره. میگه چرا این اتفاق میفته؟ میگه فإن الله يسمع دعوة المستهدين، برای اینکه خدا دعای زجر کشیدگان و شکنجه دیدگان رو میشنوه. این اصطلاح میگن که ناله مادران داغ دیده، ناله مظلومان به گوش خدا میرسه. تو اتفاقا جامعه ما، فرهنگ ما هم هست. یعنی چی به گوش خدا؟ خدا میشنوه یعنی چی؟ اینا برای فهم ماست. یعنی تو فکر نکن این مادرانی که بچه هاشون کشته شدن مرتب میرن سر قبرشون، اینایی که مادرایی که چسبیدن به بچه هاشون که حالا پلیس داره با باتون میزنه میبره، التماس میکنن، اون مادر با تمام وجودش جیغ میزنه التماس میکنه، یا اون دختری که میزنن، میگه اینا فکر نکنید همینجوری یک تنینی، یه صوتیست که تو هوا رفته، از بین رفته. خدا میشنوه اینا رو. یعنی توی نظام خدا، خدا در و دیوار نیست، خداوند دیوار بتون آرمه نیست، در نظام خدا اینا تأثیر داره. یعنی وقتی یه ملتی کارت به استخونش میرسه، این زجرها، شکنجه ها رو میبینه، این کهریزک ها رو میشنوه که این صورت ها، دندون ها خورد شده، بچه های حتی مقامات هم ظرف دو سه روز رفتن اونجا، حالا ادعا اینه که مثلا مننژیت گرفته، آه چطور شده در ظرف دو روز مننژیت گرفته، این طرف از دنیا رفته. میگه تو نظام خدا این ناله ها، این فریاد ها، اینا همه شنیدنیه. این برای فهم ماست. یعنی یه اتفاقاتی میفته وقتی کار به اینجا بکشه. یا در یه جای دیگه میگه برحذر باش از خون، ایاک و دما و سفکها و غیره هلها یا حقها، برحذر باش از خون و ریختن به ناحق خون. یعنی وقتی که خون یه بیگناهی ریخته میشه، میگه این سریع ترین عامل برای سقوط یک حکومته. و انقطاع مدتن، مدت اون حکومت بریده میشه. از هیچ چیزی عاملی میگه مؤثرتر از این نیست. میگه که فلا تقویان سلطانه که به سفک دمن حرام، مبادا بخوای پایه های حکومتت رو روی خون به ناحق از ملت تقویت کنی. فلا تقویان نکه، مبادا تقویت کنی سلطانه که اون سلطت و اون حکومت تو به سفک دم حرام، با ریختن خون به ناحق. میگه فإن ذلک مما یضعفه، این کار اصلا تضعیف میکنه حکومتو، نه تنها تقویت نمیکنه برخلاف تصور تو که سرکوب کنیم، مخالفین رو بزنیم، بکشیم، همه رو بندازیم تو زندان، هر کسی که با ما نیست بر ماست، پس همه رو بخوایم طرد بکنیم، اتفاقا میگه نتیجهش معکوسه. مما یضعفه و یوهنه، اصلا سستش میکنه، بل یزیله، اصلا زائل میکنه حکومت تو. و ینقله، اصلا منتقل میکنه حکومت تو رو به یه نظام دیگه، به یه رژیم دیگه. تو همون عهدنامه یک سلسله توصیه هایی به مالک اشتر هست که اگر تو دست به سرکوب بزنی، میگه مواظب مشتت باش، مواظب چکت باش، ممکنه که یه مشت به یه کسی بزنی در تنبیه، میگه فإن فی الوکزة فما فوقها مقتل، امکان قتل هست و خودت باید قصاص بشی. یعنی رهبر مملکت یه قتلی انجام بشه، این خون به گردن اونه، اون باید قصاص بشه. یعنی سخن حضرت علیه به مالک اشتر داره میگه، یعنی مواظب رفتارت باش، مواظب تازیانت باش. حالا اون موقع حکومت ها محدود بوده، یعنی حالا رهبرای جامعه باید مواظب عوامل سرکوبشون باشن. این نیست که ما که خبر نداریم، ما نمیدونیم مردم تظاهرات کردن، خب رفتن یه تعدادی هم زدن، یه 30-40 تایی هم با باتوم ضربه مغزی پیدا کردن و خب مردن، خب تقصیر خودشونه که گفت بیان تو خیابون. میگه همه اینا قصاص داره، یعنی اون کسی که اجازه داده، چراغ سبز داده، اشاره کرده که برین و یه عده کشته شدن، همه خون اینا به پای اوناست. میگه روز قیامت خداوند سبحان داوری بین بندگان رو از خونهای به ناحق ریخته شده آغاز میکنه. اینا رو حضرت علی داره به مؤمنترین، متقیترین و مسلمانترین داره میگه، برای اینکه قدرت داره فساد میاره، هر کسی باشه تو اون موضع قرار بگیره خودش رو گم میکنه. یه سلسله هم البته توصیه هایست، میگه تو میخوای مردم حکومت تو دوست داشته باشن، میخوای بمونی دوام پیدا کنی، اونجا میگه که و اشعر قلبک رحمت به رعیه، دل تو مالا مال از عشق به مردم بکن، دوستی مردم، بل محبت لهم و لطف بهم. یعنی اصلا نمیتونه یه کسی که حکومت میخواد بکنه، یه رهبره، یه نظام، اگر محبت به ملت نداشته باشه، اگر لطف نداشته باشه، اگر دلسوزی نداشته باشه، همش فکر خودش رو، نمیدونم بعد از خودش آقازاده هاشون رو، نمیدونم سلطه کس و کار خودشون رو، یعنی قدرت طلبی و جاه طلبی اون رو میگیره. میگه مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، تقتن و اکلهم، خوردن مردم، دریدن مردم، پاره کردن مردم و مقتنم بشمری. میگه به جون مردم در واقع نیافت، ولا تکونن علیهم سبع انذارین، مثل سبع یعنی درندگان، سبع یعنی درنده، مثل گرگ و پلنگ به جون مردم نیافت، تو سرشون بزنید با تیر و با باتوم و غیره. میگه مردم از دو حال خارج نیست، فإنهم صنفان، مردم دو صنف بیشتر نیستن، مردم دو گروهن، اما اخو لک فی الدین، یا برادر دینی تو هن، یعنی هم فکر تو هن، او نظیر لک فی الخلق، یا هم نوع تو هن. ببینید چه جالبه، میگه مردم اعتقادم ندارن، مسلمون هم نیستن، خدا را قبول ندارن، بشر که هستن، انسان که هستن، بنابراین تو چه حقی داری مثل گرگ به جون مردم بیفتی؟ البته این خیلی مفصله در اون مقدمه این منشور، اول به مالک اشتر میگه گرگ نباش، به جون مردم نیفت، بی دین هم هستن، بی خدا هم هستن، بی اعتقاد هم هستن، انسانن، یعنی انسان سوای از اعتقاداتش ارزش داره، همین که خدا به او جان داده. صحبت یکی از سخنه یکی از این عرفای بزرگه، میگه هر کسی در این خانه وارد شد نانش دهید و از ایمانش نپرسید، آن که خدا به جان ارزانی داشته، جان بشتاده، چرا من نان بشندم؟ یعنی مردم صرف نظر از اعتقاداتشون بنده خدا هستن، انسانن. یا در جای دیگه میگه که چیزی که باید تو رو خیلی خوشحال بکنه، موجب چشم روشنی و در واقع لذت رهبرا بشه، میگه ان قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، عدالت رو اگه در شهرها تونستی مستقر بکنی، این بالاترین چشم روشنایی برای توه، بالاترین لذتی است که میتونی ببری، و اینی که مردم مودتشون، محبتشون ظاهر بشه. میگه مردم هم هیچ وقت حکومت و دولت و دوست ندارن، مگر به اونجا برسه که بیان اینا رو حمایت بکنن، دورشون در واقع ازشون در واقع پاسداری و نگهبانی بکنن. میگه مردم باید تو رو دوست داشته باشن، میگه مردم باید این آرزو رو که کی اینا گورشون رو گم میکنن، کی اینا میرن، ترک بکنن. میگه ترک استبطاء انقطاع مدتهم، مردم این آرزو رو ترک بکنن، استبطاء، استبطاء یعنی طلب بطیع بودن مدت اینا رو. میگه قلت استثقال دولهم، دولت رو بار سنگینی پشتشون احساس نکنن، خیلی تعابیر عجیبی به کار برده. میگه حضور تو، قدرت تو، حکومت تو یه خاری تو چشم مردم نباشه، یه استخوانی در گلوی مردم نباشه که تمام آرزوشون این باشه که اینا کی میرن. میگه هر وقت به اونجا رسید که این آرزو رو مردم ترک کردن و بار دولت رو در پشتشون سنگین ایجاد نکردن، اون وقت تو میتونی بمونی، دیگه دلیل نداره که کسی برای در واقع بردن تو یا سقوط تو اقدامی بکنن. اینو تا آدم نخونه بله. این توصیه ها رو
درست خیلی متشکر. هم شما نکات به اصطلاح مثبت در جهت پایداری نظام و حکومت رو گفتید از نامه مالک اشتر، هم نکات منفیش بله. رو که باعث عدم ثبات خواهد شد. خب این نکات جالب است از این نظر که حاکمان چطور نگاه بکنن مسائل رو، یه راهگشایی براشون باشه، که البته من فکر می‌کنم الان اونچه که نامه به عنوان نامه مالک اشتر مسئولین حکومتی می‌خونن به نظر میاد یه چیز متفاوت تریه، چون اونها هم نقل قول‌هایی از اون می‌کنن به نفع خودشون، حالا اون به کنار، یعنی اینطور نیست که اونا ندونن نامه مالک اشتر چه، ولی به نفع خودشون تعبیر میکنن.
درسته.
بعد نکته
دانستن دلیل عمل کردن نیست.
بله بله.
میدونن و عالمن آمدن.
بله. حالا میخوایم نقش مردم رو ببین. خب این حاکمان در ارتباط با حکومتی که شما اشارتی بهش کردید، شاید یه مقدار بیشتر میتونیم بست بدیم در اینجا، که نقش مردم در این رابطه هست موقعی که یه حکومتی داره به اصطلاح در جهت صعود کار میکنه، خب احتمالاً مردم هم فعالیت‌هایی در اون زمینه کردن، کمک حکومت هم میکنن، عکسش باشه احتمالاً نبرد و مجادله ایجاد خواهد شد.
ولی یه امر کاملاً دو طرفه است، یعنی ظلم به هر حدی هم برسه اگر ملتی تو سری خورده باشن سکوت بکنن هیچ اتفاقی نمیفته، بالاخره تحمل آدم خیلی بالاست، ملت ها میتونن همه حقوقشون رو بگیرن، یه نونی هم مثل سگ پرت بکنن جلوشون، اونا هیچی نگن، همین حالت خواهد موند. اینی که در قرآن هم وعده داده که ملت ها پیروز میشن، نه همینجوری دست رو دست هم گذاشتن، سکوت کنیم، صبر بکنیم، امام زمان ظاهر بشه خودش اصلاح بکنه، هیچ وقت اصلاح نخواهد شد. قرآن هم میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما ارزش های خدایی رو، ارزش های خدایی یعنی عدالت، انصاف، نیکوکاری به مردم، احسان، اینا رو نصرت دادید، تقویت کردید، خدا هم کمکتون میکنه و گام هاتون استوار میکنه. یعنی در واقع همه اینا برمیگرده به خود مردم، مردم چقدر مقاومت میکنن. توصیه این همه هستی امر به معروف و نهی از منکر کنید، یعنی مراقبت مردم بر عملکرد حاکمان، اعتراض کردن، داد زدن، ایستادگی مقابل ظلم و ستم، صبر، تحمل، همه اینا دیگه حالا جاش تو این جلسه نیست خدمتتون بگم. یعنی اگه ملتی جرأت و شهامت و جسارت داشته باشه، نه اینکه تعرضی بکنه، خشونت به خرج بده، از حقوق حقه خودش، حقوق قانونی خودش، حقوق انسانی، حقوق مشروع خودش دفاع بکنه، حاضر نشه که سر خم بکنه، حتما پیروز میشه. میگه مشکل اینه که ملت ها بعد کافی باهاشو نمیپردازن، ولی قرآن میگه حق اومد باطل رفت، باطل رفتنیه، یعنی درست مثل برقه، چراغ روشنه، خب وقتی که این چراغ کلیدو بزنیم، خب این وقتی رفت همه جا تاریکی میشه، تاریکی که اصالت نداره، هر جا نور نباشه تاریکیه، هر جا ملت ها حضور نداشته باشن ظلمه، زوره، یعنی قدرت با ملته، اکثریت با ملت هاست. ملت ها اگه بی حال باشن، بیکار باشن، دنبال منافع شخصی خودشون باشن، رها کنن، معلومه یه عده اراذل و اوباش اشرار بر سرنوشتشون حکومت میکنن، بی قانونی میشه. به محضی که ملت بیاد میگه جاء الحق و زهق الباطل، باطل میره، باطل اصلا رفتنیه. یعنی ظلم و زور اصالتی نداره در نظام جهان هستی. بنابراین قطعیه، تردیدی نداره که ملت ها اگر بایستن قیام کنن، مسلماً این وعده خداست که موفق خواهند شد.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در اجازه بدید سوالی رو به این صورت، سوال بعدی رو مطرح بکنیم که خب در مصر و تونس دیدیم که خب کنارگیری کردن و مردم مسلط شدن. در لیبی هنوز قذافی به اصطلاح مقاومت میکنه و در ایران چنان تغییراتی مشاهده نمیشه.
بله.
و خب مردم هم تا حدودی فرض کنیم اون صبر و تحملی رو که شما اشاره بهش کردید ننشستن و کاری انجام ندادن. کارهایی هم داره انجام میشه، درست؟ ولی خب میخوام ببینیم که چه نشانه هایی در آینده هست که به اصطلاح نشون خواهد داد که در جهتی که مردم علاقمندن، آزادی خواهی رو که دنبالش هستن دارن بهش میرسن. جهت ها درسته، فعالیت ها درسته، میخوام ببینیم چه چیزی رو مارک بذارن، علامت بذارن که وقتی ما اینجا رسیدیم دو سوم راه رو رفتیم.
بله خب مشکل همینجاست دیگه. یعنی یه عده‌ای هم اصولا مایوس میشن، ناامید میشن که آخ چه فایده داره ما از زمان مشروطیت این مبارزات رو کردیم، این همه کشته شدن، زندان رفتن، زجر و شکنجه کشیدن، تا به دست آمد انقلاب مشروطیت به نتیجه از دست رفت، مبارزات مردم در زمان مصدق نفت ملی شد یه سال و نیم بعد همش از دست رفت، انقلاب بهمن 57 شد چقدر طول کشید، بلا فاصله از شاله به چاه افتادیم. و یعنی یه ده اینجوری تحلیل میکنن که همیشه این نور آزادی موقت مقطعی، این ظلم و ستم دوام داره. حالا این همه در این دو سال ملت فداکاری کردن، خیلی بیش از اون چه که در مصر و چه بسا تونس تلاش کردن، چرا ما به هیچ جا نرسیدیم؟ کوچکترین عقب نشینی هم نکرده حاکمیت، مرغ یه پا داره و همین است که هست و هیچ علامتی از این که یه پوانی امتیازی داده بشه نیست. خب باید واقعا دید که هیچ خاصیتی نداشته، یا اینکه اصلا انتظار ما که نتایج رو این ببینیم، حالا تا مثلا این مسیر 10 کیلومتر و 2 کیلومترش رفتیم، 4 تاش رفتیم، 8 تاش رفتیم، 2 تاش موده، اصلا تحولات اجتماعی اینطوری نیست. ما در نظام شبانه روزی چنین چیزی رو میبینیم، یواش یواش تاریکی داره میره، داریم به طلوع فجر نزدیک میشیم، یا 4 فصل رو احساس میکنیم. الان اواخر زمستونه دیگه، هوا باز شد، زمین داره نفس میکشه، بهار داره میاد، یا تابستون داره وقتی میره، یواش یواش میبینیم درخت ها داره زرد میشه، یعنی به ما یه علامت داره میده، یعنی نزدیک شدن زمستان رو از یه ماه قبلش داریم هر روز احساس میکنیم، میفهمیم که زمستان داره میاد، میفهمیم که زمستان داره میره، داره بهار میاد در چهار فصل. ما تو طبیعت این تحول تدریجی رو در نظام شب و روز یا فصول داریم میبینیم، یا در عمر خودمون داریم میبینیم که دیگه ما اون جوانی رو نداریم، اون انرژی رو نداریم، زانوهامون درد میکنه، کمرمون درد میکنه، آرتروز میاد، حال حوصله‌اش رو نداریم، انرژی نداریم، پیری محسوس و مشهود ماست. انتظار داریم در مورد حکومت هم همین رو ببینیم، در حالی که اینطوری نیست. حکومت ها ایستاده میمیرن در اوج قدرتشون، میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود، فواره همینطور داره میره بالا، در اوج خودش هم رسیده ناگهان میفته. شما در انقلاب قبل از بهمن 57 شما ببینید، در اوج قدرت در واقع اون رژیم بود، جشن های تاجگذاری و سرکوب تمام گروه های مسلح هم سال 54، همه اینا از بین رفتن، چه چپش چه در واقع مذهبیش خبری نبود، همه نومید و نومید بودن، 56ش هم اصلا خبری نبود، 57 هم و 4-5 ماه آخر ناگهان ورق برگشت. اصلا کی میتونست باور کنه؟ نه تنها تو ایران، اگه 100 تا احتمالم تو ایران کسی میخواست بده، یکیش این نبود که نظام شاهنشاهی 2500 ساله در ایران منقرض بشه. کی میتونست همچین احتمالی بده؟ نه تنها ما ملت که اهل این محاسبات نبودیم، تمام پشتیبانان غربی و اون دستگاه‌های عریض و طویل پنتاگون و نمیدونم CIA، یکی از اون اندیشمندان و تحلیلگران یه همچین احتمالی نداده بودن. این سخن بنده نیست، کتابایی که خودشون هم همه نوشتن، همه ما مات شدیم، موندیم. اونایی که اصلا صدها نفر، صدها مؤسسه، اصلا شغلشون و کارشون این تجزیه تحلیلای جامعه شناسی که کشورها که تحت نفوذن ببینن که چه مسیری دارن طی میکنن. اتحاد جماهیر شوروی سال قبلش کسی میتونست پیش بینی بکنه که این داره سقوط میکنه؟ بنابراین این تجربیات همه جا اتفاق افتاده. اتفاقا این اینا که ظلم میکنن به تعبیر قرآن میگه بقتتن اخذ خدا، بقتتن واحدن، ناگهان در ظرف یه مدت کوتاه از هم میریزه، چون اصالتی نداره، پایه‌های درستی نداره، یه هولی بدن همش یه مرتبه رو هم فرو میریزه.
تشکر آقای بازرگان، وقت چندانی نداریم، من یک سوال میکنم، اگر شما مختصر بتونید پاسخی بدید و یه جمع‌بندی از این دو جلسه بکنید در چند دقیقه آخر، و اینکه این تشابهی رو که شما به فصل دادید، فصل‌های مختلف و روز و شب و معادلش با به اصطلاح ظلم و عدالت گرفتید، شاید بد نباشه اشاراتی در این مورد اگه یک دعایی از قرآن هم بکنیم بد نباشه که خب کجا هست که خداوند این رو مشابه با ظلم و عدالت برداشت میشه کرد ازش.
بله خب خیلی هست، حالا دیگه از
وقت زیادی هم نداریم.
بله فراغون تشبیه به شب و روز، مثلا میگه انه موعده هم صبح، میعاد اینا وعدگاه اینا صبحه، علیسه صبح و به غریب، صبح نزدیک نیست؟ یعنی داره به ملت ها میگه. یا میگه و لیل ازا ادبر، سوگند به شب اون لحظاتی که داره میره، سوگند به واپسین لحظات شب. این چه پیامی داره؟ یعنی فکر نکنی شب همیشه هست، سوگندی که خدا میخوره یعنی اهمیت داره، میگه اون 10 دقیقه رب مونده به طلوع فجر خیلی معنا داره، ببینی شب که چقدر طولانی بود میره. و لیل ازا ادبر و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح که داره پرده برداری میکنه، اسفر یعنی باز پردهش میره کنار، صبح باور نمیکردی صبح خواهد شد ولی سوگند به این پدیده. یا میگه که و لیل ازا اسعس، سوگند به شب موقع که رقیق داره میشه. و صبح ازا تنفس، سوگند به صبح موقعی که حالا داره تنفس میکنه، دم و بازدمه در واقع. اینا که فقط این نیست که صبح رو نگاهن، خب همه دارن میبینن. میگه از طبیعت پیام بگیرید، همیشه شب نیست، صبح یه واقعیتیست، صبح ملت ها رو میگه منتظر باشید. یا سوره‌ای داریم به نام فجر، والفجر، فجر یعنی همون شکافتن پرده تاریکی، تعبیر امروز میگن انقلاب، مثلا در برابر شبهای عش، شبهای طولانی. و اینی که و لیل ازا یسر، قسم به شب موقع که دیگه داره میره. یادم در دوران نهضت ملی شعاری جبهه ملی داشت میگفت تشبثات هیئت حاکمه، تشبثات مذبوحانه هیئت حاکمه، یعنی وقتی که مرغ دارن ذبح میکنن اون دیگه متشبث دست و پا میزنه. این اصطلاحو داشتن که یه نظام ظلم به لحظاتی که دست و پا بزنه میرسه. این اصطلاح قرآنی خیلی طبیعی تره، میبره در طبیعت که شب و روزی هسته.
تشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم، حالا شاید اگه یک دقیقه شما میخواید بحث رو جمع بکنیم وقت هست، ولی بیشتر فکر نمیکنم بتونیم از حضور بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم.
بله، عنوان بحث این جلسه ما یا بحث دو جلسه بررسی علل و عواملی بود که یک دولتی رو، یک نظامی رو میتونه ثبات بهش ببخشه، دوام ببخشه، بقا ببخشه. چی کار میتونه بکنه یک نظامی که بمونه و چه عواملی باعث میشه که یک نظامی سقوط بکنه؟ بررسی جنبه های عقلی یا سیاسی یا به اصطلاح اعتقادی این موضوع بود خلاصش، که به این نتیجه رسیدیم که عامل اصلی عدالت. یک نظامی اگر میخواد بمونه هیچ چاره‌ای جز عدالت نداره، و این اشتباه بزرگ تاریخی است که هیچ کدوم از دیکتاتوران عبرت نمیگیرن، فکر میکنن با ظلم و زور و سرکوب میتونن دوامشون رو تضمین کنن، که درست وارونه اینه، اونچه که تجربه تاریخی و به هر حال آموزه های قرآنی نشون میده کاملا برخلاف اینه.
خیلی متشکر از توضیحاتتون و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که با ما بودید در طول این دو برنامه و امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
سلامت و سربلند و پیروز باشید.